استانی هستش، یه عده پاترولای محلی اینا رو میارن جابجا میکنن. بعد اومدن مثلا گفتن که آقا ما مثلا تو همون پناهگاهی که هست اطراف اون پناهگاه مثلا یه چادری هم میزنیم، حالا مواد غذایی و اینا هم مثلا میفروشیم و کارهای از این دست. یا مثلا در روستاهای پایین کوه کسایی که از کوه میان و خسته هستن میخوان یه شب اون پایین بخوابن، اونجا مثلا ما اقامتگاه درست میکنیم، بخشی از خونه خودمون رو تبدیل به اقامتگاه بومگردی میکنیم و انجام میدیم. این مسئله خب این یه مرحله اول هستش، رشد رو داره به وجود میاد، ثروت رو داره اونجا به وجود میاره. اما بعد یه مدت میبینیم که خود تضاد منافع داره بین اینا به وجود میادش. یعنی مثلا این روستا با اون روستای بغلی میگه آقا من باید قاطر داره بیشتری داشته باشم، اون میگه مثلا من باید قاطر داره بیشتری داشته باشم. بعد مثلا میبینیم که حالا فدراسیون کوهنوردی به عنوان یه دونه در واقع زینف دیگه وارد میشه، اون میخواد مثلا پناهگاهش بیشتر،
این رقابتی درست میشه،
رقابتی به وجود میادش. و بعد میبینیم که اگر این مدیریت نشه این میره به سمت یک رقابت تخریبی، این واسه اون میزنه اون واسه این میزنه، برخوردهای تو فضای محلی به وجود میاد، یه عده دیگه ممکنه تو اون فضای محلی عده این خدمات و مونوپول خودشون بگیرن، اجازه ندن به افراد دیگه محلی که این کارو بکنن. میاد اینجا چه بحثی مطرح میشه، میگه آقا نهادهای اینجا باید وجود داشته باشه، مثلا شوراهای یک مجامع صنفی مثلا وجود داشته باشه که اول مثلا تو خود اون روستا این نباشه که دوتا قاطردار همه این بارو بگیرن مثلا بقیه نتونن بیان اینا، این توزیع بهتری بشه بین مثلا خود همون مردم روستا. خب حالا قاطردار یک طرف هست، فدراسیون یک طرف هست، محیط زیست میاد اینجا یه دغدغه‌ای داره، بازیگرهای در واقع خود بازیگرهای دولتی و بازیگرهای خصوصی، اینها چگونه باید با هم دیگه کوپریت بشن، چگونه با هم دیگه باید ارتباط داشته باشن، نهادهای فراتری میخوادش که اینها رو با هم دیگه مرتبط بکنه. و اگر افراد اینجا تمرین بکنن و بتوانن در واقع با هم دیگه تمرین همکاری داشته باشن و نهادی به وجود بیاد که بر اساس اون در واقع رگله بشه کارهاشون، این یک در واقع دیگه چیه، توسعه پایداری هستش. یعنی این دیگه باقی میمونه براشون، این باقی میمونه و میتونه در واقع این رو توسعه بده و این توزیع خوب باشه و ارتباطات هم
ممنونم یاد گرفتم ازتون.
ایران به دست من و تو ساخته میشه،
ایران به همت ما سبز می‌مونه،
ایران به حضور ما آباده،
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه می‌ذاریم.
سبز، سفید، سرخ، رادیوی جوان.
جناب آقای عقدایی کنارمون هستن که در حوزه گردشگری حسابی فعالن، دوست دارم سوال اساسی ازشون بپرسم، اونم این که آقای عقدایی گرانقدر با توجه به تجارب ارزشمندی که این سالها دارید، هم سفر کردید هم کلی آدم رو مدیریت کردید که عنوان گردشگر اومدن توی کشور ما، چقدر میتونه هویت بخش باشه، تثبیت کنه هویت افراد بومی اون منطقه رو، به جای اینکه هویت زدایی بشه از این افراد، اتفاقا مثلا اگر ایرانیه هویت ایرانی اسلامیش تثبیت بشه تو همون منطقه، حالا اگر ایرانی لوره، ایرانی مازندرانی، ایرانی جنوبیه، آیا وجود گردشگر اونجا میتونه این کارو بکنه و چگونه؟
ما در گذشته نسل‌های قدیمی گردشگری تو سطح جهان، صنعت گردشگری میگم، مبتنی بر گردشگری در واقع لژر اصطلاح هم بهش میگفتن، گردشگری انبوه استراحت بود و عمدتا توی سواحل و در واقع امکاناتی که دریایی و اینها چیز داشتش تمرکز داشت. یعنی مثلا می اومدن سواحل، پلاژهای، فرض کن این همه اتفاقی که الان تو سواحل ترکیه هستش، یا حالا شمال خودمون ترکیه، هتل‌های بزرگی رو درست می‌کردن، افراد می‌اومدن اونجا، می‌خواستن از دریا استفاده بکنن، استراحت بکنن، اونجا مثلا چند روزی باشن اونجا و برون و خیلی ارتباطی با مردم محلی نداشتن. این شکل گردشگری، گردشگری انبوه، باعث می‌شد یک ارزش‌گذاری فرهنگی در ذهن فرد محلی انجام بشه که آقا اینی که اومده اینجا به من داره پول میده از و من داره سود میرسونه، این فرد متمول‌تری که هست یا این کسی که داره ممر روزی من میشه اومده اینجا و خیلی هم کاری با من نداره، من خودم باید مثل این بکنم.
آها،
یه همچین چیزی رو به وجود میاد.
بله.
اما نسل‌های بعدی گردشگری، گردشگری فرهنگی اومد و گردشگری خلاق اومد، گردشگر داره میادش نمیادش که چند روز کنار ساحل باشه. حالا اون جای خودش هست اون میگم از بین رفته. ولی گردشگرهای جدیدتری میان که میخوان برن این فرهنگ جدید اون منطقه رو ببینن. میخوام برن آداب و رسوم اون منطقه رو ببینن. میخوام ببینن که اونا چجوری غذا میخورن، چی میخورن، چجوری میخوابن، چجوری ازدواج میکنن، نمیدونم رسم و رسوماتشون چیه. خب وقتی فردی داره گردشگری میاد برای دیدن این، تو اتفاقا ما تمایز خودتو حفظ بکنی. تو باید حتی آداب و رسومی که اگر به اومدن به خاطر در مدرنیته فراموش شده اونا رو هم زنده بکنی. پوشاک خودت رو هم باید زنده بکنی، رسوم و رفتارهای خودت رو هم باید زنده بکنی و این شکل گردشگری اتفاقا به تقویت فرهنگی و خواستگرایی فرهنگی میانجامه.
خیلی ممنونم. قطعا صحبت کردن با امثال آقای اقدایی گرانقدر برای من که خیلی دوست داشتنیه و اصلا نمیفهمم چجوری زمان میگذره، ولی میگن آب دریا رو اگر نتوان کشید همه قدر تشنگی باید چشید. من که تشنگیم سیراب نشد، ولی ایشالله دفعه بعد بازم در خدمت آقای اقدایی گرانقدر خواهیم بود تا از دنیای گردشگری برامون بیشتر بگم. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید، قدم رنجه کردید.
ممنون از شما آقای علی خانی و ممنون از همه شنوندگان عزیز.
ارادتمندتونم باهاتون خدافظی میکنم.
خداحافظ شما.
و ممنون از شما که ما رو شنیدید. تنتون سلامت، سفراتون به راه، خدا نگهدار.
امسال همراه رادیو جوان باشید با برنامه‌های جدید.
سه ستاره، جمعه ها 9 صبح،
جوان استیشن،
هتل کارتون،
باشگاه طنز پردازان، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 10 صبح.
برگ، پاییز، موسیقی، هر شب ساعت 21:45.
مارپیچ
پشت آینه ماز است.
باشگاه دانشمندان جوان، شنبه تا چهار شنبه ساعت 16.
آگهی استخدام پنج شنبه ها ساعت 9 صبح، تکرار جمعه ها ساعت 16.
موج جوانی پنج شنبه و جمعه ساعت 17، تکرار سه شنبه و چهار شنبه ساعت 21.
گلستانه هر روز ساعت 16:40، تکرار ساعت 21:40.
من زمین را دوست دارم.
آب، خاک، زندگی.
هر روز ساعت 15:45، تکرار ساعت 6:15 و 21:45.
پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20.
پاییز 1403،
ما این و شما و برنامه های داغ.
همه چیز منی، تو عزیز منی، وقتی بارونیم تو پاییز منی.
از حضور شما با افتخار استقبال میکنیم.
واسه من نفسی، واسم همه کسی، تو میای که به داد دلم برسی.
همراه برنامه های جدید رادیو جوان،
تو همه دنیا می تا ابد می خوامت، تو تنها رویا می تا ابد می خوامت.
سمن مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، شنونده آب خاک زندگی هستید. مرتضی اسلامی همچنان مهمون این برنامه است. حالا از شما فکر میکنید که خیلی مثلا دوست داره مهمون این برنامه باشه. من اومدم تو اتاقش، درو بستم، همینطوری داریم برنامه ضبط میکنیم با هم دیگه. خوش اومدید.
افتخار من. سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما همه شنوندگان، با افتخاری که در خدمتتون هستم و گفتگو میکنیم.
در مورد گاوبانگی با صحبت کردیم، در مورد گردشگری مسئولانه صحبت کردیم، توی بایگانی برنامه میتونن بشنون. اما چون فصل ازگیله و من یه چیزی چند روز پیش در مورد ازگیل دیدم، میخوام نکته رو بگم و صحبت‌های کارشناسی تو رو بشنویم. همین گلاب دره تهران،
دلیم،
اون بالا نزدیک چشمه وزباد، یه دو سه تا ازگیل قدیمیه.
درست.
واقعا ازگیل‌ها شاید اندازه مثلا تخم مرغ ازگیل میده، اینجوری بگم.
چه جالب.
ما اونجا بودیم، یه گروهی اومدن مرتضی، پوله‌ها رو زدن زمین، چوبای درازی همراهشون بود. رفتن بالای این درخت های ازگی. نمیدونم چند ده سال پیش این درخت ها اونجا به صورت دستکاش کاشته شده، کوهنورد ها ازشون حفاظت کردن تا به این رشد رسیدن.
عجب.
شاید مثلا 4 متر ارتفاع مثلا این درخته و خیلی تاج بلندی هم داره. و شروع کردن انگار که یک آدم های بدوی به آخرین ازگیل روی زمین رسیدن، شروع کردن تکوندن این درخت. از بالا وزن یک آدم شما فکر کن 60-70 کیلو دیگه حداقل مثلا یک مردی وزن داشته باشه، صدای این قرشقش این شاخه زیر پای این آدم میومد که حتی من رفتم گفتم ممکنه بیفتی بمیری، یعنی اصلا من با ازگیل کار ندارم، تو فکر جون خودت نیستی تو این شیب کوه، اگه بیفتی تا میدونه تجریش قل میخوری. خب همین ما تو هیرکانی تو فصل پاییز متاسفانه میبینیم
داره.
تو حاشیه بعضی از جاده ها که ازگیل وجود داره میبینیم که مردم آویزونن از این ازگیل ها متاسفانه. به نظرت نمیشه ازگیل رو الان من بگم؟ ممکنه بعضی شنونده بگن یعنی چی، چرا ما بریم از بازار ازگیل بخریم؟ نمیشه ازگیل رو از بازار بخریم، مثلا اتفاق میفته یا گرونه یا چی؟ چطور میشه یه سری آدما 4 کیلومتر 2 ساعت کوه پیمایی کنن بیان مثلا ازگیل بچینن؟ اینو چطوری میتونیم حلش بکنیم، هضمش بکنیم؟
حالا البته احتمال اون هم که تو بازار فروخته میشه همیناست، یه آدمایی جمع میکنن. ببین این موضوع ابعاد مختلفی داره به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تنوع زیستی، که من در مورد اون دو مورد اول خیلی تخصصی ندارم و تجربه‌ام صحبت نکنم، منتها در مورد بحث تنوع زیستیش میخوام یه صحبتی بکنم.
از گیل نباشه چی میشه؟
راجع کلیت این ماجرا.
آره، چون بعضیا میگن از گیل نباشه چی میشه؟
ببین اینکه از گیل نباشه چی میشه رو فعلا عبور بکنیم. اساسا میوه های جنگلی چیدنش به این شکل در
واقع میدونم چون میخوای بری کجا، پس بسید. ببین اگه سوار تاکسی یه مقصد بیشتر باشید، اگه دارید با هدفون گوش میدید هر جا، این 5-6 دقیقه آینده رو از مرتضی گوش بدید، میخواد یه مسئله مهمی رو بگه، چون من اینو از خودش آموختم در سالهای گذشته.
اختیاره.
و بگم که همون کنوس شمالی ها هست، میدونم الان بچه گیلان مازندران گلستان هم خیلی دارن توجه میکنن. آقا نکته اینه، نکته اینه و همه سراپا گوشیم، بفهم.
اختیاره. الان اینجوری گفتم من یه دست واچه شدم.
نه.
ببین به لحاظ تنوع زیستی رو دو تا مسئله من میخوام در واقع اشاره بکنم. یکی این که توی تقریبا تموم گستره قلمرو خرس قهوه‌ای و حالا اونور جنوب شرق کشور حتی خرس سیاه، در خب خرسا همه چیز خورن، هم از مواد گیاهی هم از مواد جانوری استفاده میکنن و مشخصا خیلی از میوه های جنگلی تغذیه میکنن و استفاده میکنن، حالا هم به ویژه قبل خواب زمستونیشون توی پاییز و هم بعد از اینکه از خواب زمستونی به پا شدن توی بهار و اینا، خیلی زیاد در واقع میچرخن و میچرن اصطلاحا، از مثل گاو بعض وقتا توی این سرسبزی دور چشما میچرن از میوه درختان جنگلی تغذیه میکنه. و توی همه این قلمرو تقریبا روستایی ها این مشکل دارن که خرسا میان و به باقای میوه خسارت میزنن، میان میوه بخورن درختاشون رو میشکن، خب با اون وزنی هم که خرس داره در واقع آسیب میزنن و محصول میوهشون از بین میبرن. خیلی طبیعی و منطقیه که وقتی که میوه های جنگلی چیده بشن، غذای خرسم کم شده و از بین رفته و اون بیشتر مجبور میشه که بیاد پایین دست و به باغ آسیب بزنه،
سیب بخوره مثلا.
و برای همین شما بدونین که هر مقدار میوه جنگلی که میچینین، یعنی که خرسا رو داریم مجبور میکنیم که غذاشون رو از باغ میوه مردم تأمین بکنن و شما داریم با این کارتون تشدید میکنین در واقع خسارته که به باغهای میوه حاشیه زیستگاه خرس وارد میشه. این یک مسئله. مسئله دوم اساسا خود پدیده جناب خرسه.
اینا بگیم که خرس خیلی ازگیل دوست داره تو این فصل.
بله.
در واقع زالزالک های کوهی رو
تقریبا
یا...
هر جور میوه ای که آره. توی حوزه هیرکانی و حوزه زاگرسلام آره. میشه پیدا کرد و خرس
ولیک و حالا گیرچ به قول ما لوری و اینا رو همه رو دوست داره. پس
کاملا
ما داریم در واقع غذای اون آدم رو و پرندگان همچنین
کاملا آره. حالا یک روایتی داره این داستان خرس که این خیلی هم شگفت انگیزه هم کلیدیه و اون اینه که خیلی از میوه هایی که در واقع هسته سفتی دارن وقتی که همینجوری در واقع بیفتن روی زمین قابلیت رشد ندارن، به خاطر اینکه اون جوونه اون رویان داخل هسته نمیتونه پوست هسته رو بشکافه و بیاد بیرون. ولی وقتی خرس اینا رو میخوره و قورتشون میده، از دستگاه گوارش خرس که عبور میکنن پوستشون نازک میشه و بعد با مدفوع خرس که دفع میشن قابلیت رشد پیدا میکنه. اون مدفوع هم حفاظت فیزیکی داره به وجود میاره برای هسته‌ها که مثلا پرنده و اینا نخورن، هم گرم نگهشون میداره، هم مثل کود عمل میکنه. و بعد اصلا شگفت انگیزه، من بارها این صحنه رو دیدم که مثلا مدفوع خرس روش زدم کنار، داخلش شما چه شکلی برای عید سبز میندازین یه عالم جوونه، همونجوری داخلش یه عالم جوونه در واقع اون هسته‌هایی که هسته میوه که خورده جوونه زده و داره سرسبز میشه. و بر همین خرس در واقع با این کار به شدت کمک میکنه به گسترش درختان جنگلی و میوه های جنگلی. بعد تازه خرس وقتی که میخوره همپای درخت که مدفوع نمیکنه، یه همون میره مثلا 4 کیلومتر ورتر این کار انجام میده. و بر همین جانوران مثل خرس و دقیقا همونطوری که گفتی خیلی از پرنده ها که در واقع این کار رو به شکل مختلف انجام میدن کمک میکنن. و بر همین وقتی که شما میوه جنگلی رو میچینین، نه تنها غذای خرسه رو از بین بردین، نه تنها فشار روی باغای محلی رو زیاد کردین، بلکه اصلا جلوی گسترش جنگل رو در واقع دارین میگیرین. بخاطر اینکه این امکانو از این که خرس در واقع اونو بخوره و بره هسته‌هاشو پخش کنه این ور اونور رو دارین از بین میبرین.
از تناقضه این که من از مثلا دائم بخوام بگم ای حالا مثلا برای ای مسئولان ای دیگر مردم برای جنگل ها چه کار میکنید، بعد خودم برم 3 کیلو از گیل از جنگل بکنم بیارم یا ریواس یا پونه گیاهان مختلف.
این که حالا خیلی هم قرار نیست دوگم باشیم مثلا اینکه بگیم آی مثلا رفتیم تو جنگل دست به میوه ها بزنید، دست به میوه ها نزنید، نه اوکی بخورین اونجا هر چقدر. به قول یکی از یه دوستی داشتم میگفت آقا شما به پای درختی رسیدین هر چقدر دلتون خواست بخورین، ولی نبرین، فقط بخوری. اوکی من یه آدم چقدر میتونم.
آره ولی مثلا ریواز یه بار همین بهار چند سال پیش بود، یه نفر جلوش بود، گفتم من گفتم حالا بس نیست، ولی نکته اینه که اصلا دل رودت به هم میریزه اینقدر میخوری مثلا تو این ارتفاع کوهستان. یعنی بعضی چیزا رو مرتضی باید حواستون باشه که ممکنه آدم مثلا نیاز به سرویس بهداشتی بلا فاصله پیدا کنه. این واقعا چیزن دیگه، ملینن به قول معروفه.
بله
میخوام بگم که این نکته باز به منافع ملی ما برمیگرده، باز به این برمیگرده که من اگر حتی بر خودم فرض بکنم همونی که رسیدم پای یک درخت ازگیلی اب نداره، دو سه تا بکنم بشورم تو واقعا بدم بچه‌ها بخورن،
اصلا تجربه جذابی خوردنش.
آره. ولی اینکه پول این پشتی با خودم ببرم با چوب برم بالا بزنم. بعد خیلی وقتا محلی‌ها بلدن بعضی از گل‌ها و گیاهان و درخت‌ها رو چگونه بچینن که به درخت خسارت وارد نشه. فکر کنم با درخت گردوی، والا گردو رو همینجوری بتکونی درخت گردو صداش در میاد، میگه که داداش ولم کن.
یه نکته که حالا فقط ممکنه به ذهن شنوندگان عزیز بیاد، من سریع بگم تو این چند ثانیه باقی مونده، ممکنه بهتون ممکنه به ذهن برسه که اوکی مگه یه درخت مگه چقدر تاثیر داره، یا مثلا یه خرس که بره میوه‌ها رو بخوره و حساسشو پخش کنه چقدر موثره. ما نقاطی داریم در ایران خودمون در استان گیلان که به جایی که قبلا پاک تراشی شده بدون اینکه یک نهال کاشته بشه جنگل به طور کامل احیا شده توسط گونه های جانوری با همین مکانیزمی که گفتم. توی زاگرس هم همین، توی الگن اصلا الگن در واقع اون جنگلی که احیا شد کاملا با همین مکانیزم احیا شد، فقط جلوی تخریب و جلوی شرای دام رو گرفتن. بدون اینکه یک نهال بکارن، خود گونه های جانوری همین شکلی جنگل رو گسترش دادن. بر همین این موضوع که میگم مثلا یه موضوع فرعیه، مثلا ایدئال، نمیدونم
سانتیمانتال، آره،
مطلقا آره نیست. کاملا یک موضوع عملیاتی و سریع و کاملا موثره.
خیلی متشکرم، امیدوارم که این گفتگوها به آگاهی بخشی کمک کنه. هرچند که میدونم همین الان که تو در مورد خرس و اینا گفتی، بسیاری از طبیعت‌گردا، کوهنوردا، جوامع محلی بارها همون صحنه رو دیدن و این ارزش در واقع خرس رو میرسونه. برای ما که در واقع اگر شنونده ها گونه چت رو هم جستجو بکنن در اینترنت، میتونن در مورد خرس و گونه چت اطلاعات خوبی به دست بیارن. سپاسگزارم ازت و متشکرم که بازم مهمون ما بودی.
مخلصیم، دم شما گرم که راجع به تنوع زیستی صحبت میکنین توی رادیو.
مخلصیم، همیشه شاد و همیشه تندرست باشید.
بری پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
بری بچه‌ها، بی آر تی داره میاد. من استاد احمد هستم. دیدم فامیلیا فامیلی گفتم بگی بیا شماره شو جدی، ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچه‌ها.
سلام، خوبی؟ کجا موندی تو؟
قرب دارم، من ماشینم استارت نمیخوره، نمیدونم چرا.
بچه‌ها بی آر تی اومد. بیا
بالا.
با سلام مسافرین محترم، مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپرین بالا بچه‌ها.
خودت
خودتو برسون دیگه.
بدون من خودت چه جوری داری میای؟
آخه الان که نمیخوایم حرکت کنیم که. حالا حرکت نمیکنیم، ما منتظریم یه بیان.
چه روندای خوب رادیو جوان.
اگه فکر میکنید با مزه‌ای،
اگه فکر میکنید خوب جوک تعریف میکنید،
اگه توی جمع فامیلی مجلس رو دست میگیرید،
اگه میتونید آدما رو بخندونید،
سوار این بیارتی بشین.
بیارتی، باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بیارتی نیازی به بلیط نیست، فقط باید با مزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JC.
BRT 10 صبح پنجشنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
از دلش آرام
که دلا هر که دلا هر که دلا رام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت
هر که دلارا